شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی،
زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی.
احساسهایی از متفاوت میان ماست، احساسهایی از متفاوت میان ماست. آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من و ویران من تویی، ویران من تویی.
عصر بخیر عرض میکنم حضور شما شنونده های بزرگوار و تشکر به خاطر همراهیتون با برنامه پرسمان اعتقادی. سه‌شنبه رسیده به ساعت 16:31. سه‌شنبه ها برای اهالی شهر مقدس قم و البته اونهایی که سه‌شنبه موضوعیت داره براشون، شب چهارشنبه، خیلی خیلی روز قشنگی است و در آستانه شب نوربارانی قرار میگیریم هر سه‌شنبه شب. به قول آقای سید حمید برقعی، آسد حمید رضای برقعی، شعری داره که اون شعر مناسب ایام نیمه شعبانه، ولی یه تکبیت ازش خیلی جذاب و شنیدنیه که اینطور میگه: خدا را شکر بین شهر ما از تو نشان پیداست، کمی از پشت بام خانه ما جمکران پیداست. آره، این شهر شهریه که یه بلوار بزرگم اتفاقا هست بین حرم حضرت معصومه علیها السلام و مسجد جمکران، بلوار پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، که این بلوار، این مسیر، یه مسیر عاشقی است. خدا رو شکر که تو قم هستیم، کنار جمکران هستیم و سه‌شنبه شب جمکرانی دیگری رو میتونیم تجربه کنیم. شبهایی که وقت دلدادگی است به ساحت قدسی آقامون امام زمان علیه السلام و خواندن دو رکعت نماز عاشقی انتظار.
دل به تو دادم ای گل عاشق ترینم، حسرت دریا در دل ساحل نشینم، من بیقرار آن نگاه دل نشینم، من بیقرار آن نگاه دل نشینم. عمری بی تو تنها ماندم، در رویای دریا ماندم. عمری بی تو تنها ماندم، در رویای دریا ماندم. شیدا بودم، شیدا ماندم، دریا بینک دریا، تنهای شیدا را. آتش دل بنشان، آتش دل بنشان، آتش دل بنشان، آتش دل بنشان. دریا به دریا، صحرا به صحرا، رحمی سپارم. دریا به دریا، صحرا به صحرا، رحمی سپارم. از شوق تا چون چشم هر دم بیدارم، بیدارم. دل به تو دادم ای گل عاشق ترینم، حسرت دریا در دل ساحل نشینم، من بیقرار آن نگاه دل نشینم، من بیقرار آن نگاه دل نشینم.
درود بر شما عزیزانی که همراهی میکنید صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف رو، و رسیدیم به ساعت 16:35. یه نگاهی بکنم به جدول پخش. اندیشه آفتاب برنامه‌ای که تا چند لحظه دیگه با تقدیم شما بشه، و ساعت 17 به رنگ خدا برنامه عصرگاهی از آنگاهی رادیو معارف رو خواهید شنید 90 دقیقه، و برنامه‌ها ادامه پیدا خواهد کرد. به وقتش حتما محضرتون میرسم و اعلام میکنم حضورتون. اندیشه آفتاب، حجت الاسلام صاحبی و تبیین و نقد امام خمینی رحمت الله علیه به مبانی فلسفی و عرفانی ملا صدرا.
هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقایم خجل باشم از آن. بسیاری از ابعاد شخصیت امام بزرگوار ما همچنان ناشناخته است.
اندیشه آفتاب.
یا روح الله، یا روح الله، یا روح الله، یا روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر. و ما این عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف. مجموعه اندیشه آفتاب رو میشنوید در تحلیل و بررسی اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در حوزه های مختلف علوم اسلامی. در مجال امروز همچون برنامه های گذشته در خدمت استاد بزرگوار حجت الاسلام باقر صاحبی، از محققان، پژوهشگران و نویسندگان آثار متعددی در تبیین دیدگاه‌های حضرت امام در حوزه‌های عرفان، فلسفه و مباحث اخلاقی هستیم که قبول زحمت کردن در استودیو حضور پیدا کردن، که در همین آغاز برنامه خدمت ایشون عرض سلام دارم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم، و با عرض سلام به جناب آقای رجبی در خدمتم.
خیلی خوش آمدید. ما برای اینکه خب بیشتر استفاده کنیم، به اجمال اشاره میکنم که بعد از اشاره به دیدگاه‌های حضرت امام در حوزه‌های مختلف علوم اسلامی، بحثی رو حضرت عالی در نظر گرفتید تحت عنوان تراجم و رجال علمی در اندیشه‌های حضرت امام، به تناسب بحثایی که در حوزه‌های مختلف علوم اسلامی حضرت امام ورود پیدا میکنن، تحلیل میکنن، به شخصیت‌های مهمی که در تراث اسلامی داریم اشاره میکنن. با دانش فلسفه بحث رو شروع کردیم و از فلسفه مشیا، آغاز فلسفه اسلامی و فلسفه اشراق، و نهایتاً در دو برنامه گذشته بحث رو رسوندیم حکمت متعالیه که با محوریت مرحوم ملا صدرا بحث رو دنبال کردیم، و در باب شخصیت ملا صدرا، زندگی دامش، آثارش و بعد جایگاه حکمت متعالیه مطالبی رو اشاره کردیم. و همونجور که از تالی اشاره کردید، حضرت امام رحمت الله علیه به اهمیت و جایگاه ویژه ملا صدرا در حوزه حکمت اسلامی و معرفت ناب فلسفی و حکمی توجه ویژه داره و با عناوین مهم از جناب ملا صدرا یاد میکنه، و به صراحت حضرت امام نسبت به منتقدین و افرادی که نسبت به فلسفه صدرایی واکنش منفی دارن و حتی گاهی به لعن و سب میرسونن، خب حضرت امام به صراحت نقد اون افراد میکنه، و اتفاقا برعکس میگه افرادی که سبب لعن جناب صدرا رو فراهم میارن، ارتقای وجودی صدرا رو رقم میزنن و سبب رشد جناب صدرا در عوالم بعد از دنیا میشن. بعد ورود پیدا کردیم در باب حوزه اندیشه‌ای صدرا و تایید حضرت امام نسبت به مبانی حکمت متعالیه، که حضرت عالی مطالبی رو اشاره کردید، وعده دادیم این بحث رو در برنامه امروز هم دنبال کنیم. در خدمت شما هستیم برای ادامه بحث.
بله، بیان شد که مکتب اصفهان در خودش مکاتب متعددی رو جای داده، یعنی افزون بر مکتب جناب میرداماد علی الله مقام شریف و شاگردانش که به مکتب حکمت یمانی معروف بودن، حکمت ایمانی، حکمت تطبیقی، حکمت تنزیهی و حکمت متعالیه در این مکتب اصفهان جای دارن و بیان شد که مکتب متعالیه رو میتونیم نقطه وصل تفکرات کلامی، فلسفی و عرفانی بدونیم که با استفاده از میراث فکری فلاسفه پیشین و بنا نهادن مکتبی خاص فلسفه رو نه تنها در روش بلکه در محتوا هم متحول کرد. امام خمینی علی الله مقام شریف فلسفه ملا صدرا رو برگرفته از معارف دینی میدونه و با ستودن انسجام و استحکام نظام حکمت متعالیه ملا صدرا رو بزرگترین فیلسوف الهی میدونه که برخی مسائل دینی رو با برهان عقلی بیان کرده. امام حکمت صدرایی رو در حل بسیاری از مباحث فلسفی راهگشا میدونه و بر اساس حکمت متعالیه مسائلی مثل اصل توحید، مباحث مثل مبدأ و معاد روی همین مباحث اصلی متعالی مثل اصالت وجود، مثل تشکیک در وجود بیان شدن. البته امام به حکمت متعالی تعلق خاطر خاصی نشون میده ولی همین مطالب رو با مشرب عرفانی تفسیر میکنه. لذا توجه امام به فلسفه صدرا فراوانه و به عنوان یک الگوی مهم برای شرح و بست مباحث فلسفی خودش به کار گرفته. خب امام اکثر مبانی و مسائل فلسفی جناب صدرا رو پذیرفته، البته در برخی موارد یه نقدهایی داره که ما در اینجا به برخی از این مبانی و مسائل اشاره میکنیم، از جمله وجود. ببینید در مکتب مشا محور بحث موجوده و در مکتب اشراق محور بحث نوره، ولیکن در مکتب جناب صدرا علی الله مقام شریف محور بحث وجوده.
درسته.
که اونم اوجش امکان فقری و اون مستاق ذات واجب که وجود حقیقی است، مابقی شأنی از این وجود حساب میشه، برگرفته از مباحث عرفانیه. خب امام همسو با حکمت متعالیه وجود شناسی رو محور اصلی فلسفه خودش قرار داده و با تأکید بر اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت و در جایگاه یکی از راسخان در حکمت متعالیه از اصالت وجود به اصلی کلی یاد میکنه که مسائل مثل اصل توحید و مباحث مثل مبدأ و معاد با این اصل روشن میشه. اصل خیلی مهمه، اگه کسی بخواد منکرش بشه نه توحید رو میتونست درست ثابت کنه نه بحث مبدأ و معاد. یه بحثی هم که در از جمله مسائل و مبانی جناب صدرا هست بحث وحدت وجوده. ببینید درست اصل وحدت وجود ما رو عرفاست، ولیکن اون کسی که این اصل وحدت وجود رو استدلالی کرد و یک تقریر بی سابقه در برهان قلم زد که اشکالی هم برش وارد نشد جناب صدرا بود، چون قبل جناب ابن ترک چهار تا برهان میاره، برهاناش محل اشکال بود و مناقشه درش بود. لذا جناب صدرا با یه تحلیل عمیقی از حقیقت معلول در نظام علیت و معلولیت اول این بحث رو ارتقا میده و میبرش به بحث هویت ربطی و تعلقی. ملا صدرا با پذیرش بنیاد ربطی برای معلول اون اثباتی که در نهایت این بحث رو به دست میاد اینه که بحث شخصی رو ثابت میکنه به لحاظ علمی جای خودش. امام هم با ارجاع علیت به تشعن و ظهور و تجلی و با نفی اسناد حقیقی وجود معلول و عین الرفع بودن اون به تقریر و برهان وجود با دو تقریر پرداخته. یه بحث دیگه از مبانی خیلی مهمیه که ما میبینیم در آثار امام، نه فقط در بحث فلسفه امام خیلی ظهور و بروز داره، بلکه در عرفانش، در اخلاقش و حتی در تفسیرش، این مبنایی که حالا جناب صدرا به عنوان یکی از مسائل مهم صدرایی حساب میشه رو امام اورده در آثارش خیلی بروز و اون تشکیک در وجوده. یکی از اصول حکمت متعالیه مراتب تشکیکی وجوده که تقریبا بر تمام مباحث مکتب صدرایی سایه افکنده و ظهور و بروز داره. حالا امام بنابر اصالت وجود بحث از تشکیک وجود رو قبول میکنه و در ضمن تشکیک عامی و تشکیک در ماهیت رو رد میکنه. البته امام میگه مراد از تشکیک همون مستاق و واقعیت خارجی وجوده نه مفهوم.
درسته.
اما در نهایت امام با توجه به مشرب عرفانیش از تشکیک وجود میره به تشکیک در ظهور، ارتقا میده بحث تشکیک در وجود. یعنی تشکیک در وجود ارتقا پیدا کرده میره. چرا؟ چون طبق وحدت شخصی وجود ما یک وجود بیشتر نداریم، این دیگه نمیتونه تشکیک بردار باشه. پس تشکیک کجا پیاده کنیم؟ در ظهورات و شؤونات حق تعالی. این بحث امام خیلی در آثار خودش داره.
این تو ملا صدر مطرح نبود؟
به این پررنگی که امام داره، چرا؟ جناب صدر در جلد دو اسفار یه اشاره داره، اما اینکه حالا این رو پررنگ کنه مثل امام، نه. امام اینو در اکثر آثار خودی گفتم در تفسیرش اخلاق این تشکیکی در شؤونات حق فراوان میاره. جالبه، خوبم استفاده کرده. یعنی تو بحث فنای سالک امام از این تشکیک به نحوی استفاده میکنه. در خودمون بحث نمازی که ما گفتیم، گفتیم نماز رو امام مقلوب تشکیک میدونه با توجه به مراتب بچه خاص هر فردی. این نماز یه نحوه ارتقایی داره. استفاده هایی که امام تو بحث شریعت به کار برده ما کمتر از علما میبینیم این نوع استفاده رو امام کرده
باشه. باش. خیلی ممنونم جناب استاد صاحبی از توضیحاتی که در این بخش از برنامه در باب مسائلی که در حکمت صدرایی و مبانی حکمت متعالی مطرح بود و حضرت امام عمدتاً تایید میکنه و گاهی به ارتقاء مباحث در حوزه فلسفه صدرایی میپردازه مطالبی اشاره شد که انشالله تا لحظات دیگر ادامه مباحث رو بعد از میان برنامه‌ای که از تهیه‌کننده محترم در اتاق فرمان خواهیم شنید انشالله بحث رو ادامه خواهیم داد.
تو آینه ای آتشی آفتابی شکوفا و شفاف و از خیش رسته
نگاه مرا برده تا بی نهایت در آن چشم آینه ای نقش بسته شکوفا شده از موسم چشم هایت بهاری که در شاخه هایم نشسته بهاری که در شاخه هایم نشسته.
بررسی اندیشه های عرفانی اخلاقی امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه
اندیشه آفتاب
با کارشناسی استاد باقر صاحبی.
آیادت ای کوه سرف رازی فریاد حق در سینه ها جاری صبحی که از پیشانیت گل کرد اینک سرود سبز بیداری.
خب جناب استاد صاحبی در بخش اول برنامه امروز در ادامه مباحثی که در باب تأییدات فلسفه صدرایی و مبانی حکمت متعالی حضرت امام وجودی رو که تأیید میکنند و میپذیرند و گاهی ارتقا میدن رو اشاره کردید، ببینیم در ادامه چه مباحثی رو خواهیم شنید.
یکی از مبانی مهمی که امام از حکمت صدرایی استفاده میکنه و میپذیره حدوث قدم زمانی عالمه. اصلا جناب صدرا با اون مبانی خودش اولا نظر متکلمان و حکمای مشاع رو در زمینه حدوث قدم عالم نمیپسنده، رد میکنه و خودش قائل به حدوث ذاتی و زمانی و خاصی که طبق مبانی حرکت جوهری خودش داره بیان. البته جناب صدر حدوث زمانی رو نوعا در عالم ماده پیاده میکنه. امام با پذیرش مبانی صدرایی، تفاوتی که امام با جناب صدر در بحث تقریر همین حدوث زمانی داره اینه که امام حدوث زمانی رو به نوعی حتی در موجودات مجرد هم جاری میدونه. به باور امام اگرچه عوالم مجرده از زمان و تدرج مبرا هستند، ولیکن به یک معنا روح تدریج در مجردات و عالم دهر محققه. البته وقتی میگه مجردات نه تامه مثل عقول، بلکه در عالم مثال
برخی از مجرد.
بله برخ. لذا از این جهت میتونیم بگیم که امام حدوث زمانی رو در عالم غیر از عالم ماده هم جاری میدونه.
به تبع بحث حرکت هم باید اونجا مطرح بشه دیگه.
اونجا حرکتی هم که امام واردش میشه حرکت جوهریه برزخیه، جل اصلاح میکنه امام. هرچند امام طبق نظر آقایان و عرفا حرکت حبیه میندازه وسط و حرکت حبی هم در قوس نزول معنا داره هم در قوس صعود، در حالی که حرکت جوهری فقط در عالم ماده است به خاطر اون استعدادی که برای ماده هست. استعداد ماده که تمام شد حرکت جوهری هم تمام میشه. بذار تو بحث تکامل برزخی اگه یادتون باشه ما اشاره کردیم که امام با یک جعل اصطلاحی حرکت جوهریه برزخیه رو میاره وسط و تکامل برزخی رو به دو رویکرد فلسفی و عرفانی ثابت میکنه که عرفانی امام خیلی عجیب و غریبه. بذار اشاره شدن بحثا. یک بحث دیگه هم که امام خیلی در آثار خودش پیاده کرده امکان فقریه. یعنی علاوه بر اینکه در بحث‌های فلسفی امام از این واژه امکان فقری بهره برده به عنوان هویت ربطی، در دستگاه سلوکی و اخلاقیش و عرفانیش هم امام از امکان فقری خوب استفاده کرده. امام یه جا میگه که سالک در نماز وقتی به سجده میفته باید به اون هویت فقری خودش برسه. اوی از کجا وامگیری شده؟ از فلسفه صدرایی. حالا کجا امام داره پیادش میکنه؟ در بحث‌های شریعت و متون دینی میگه در سجده نماز به هویت فقری خودش که عین ربطه. شما میگه امام تو تفسیر بعضی از آیات الهی از این فقر وجودی خیلی زیبا استفاده کرده و شاید بگیم که در نظام سلوکی و اخلاقی ما به اندازه امام نمیبینیم کسی اینقدر از این واژه به این زیبایی استفاده کنه. این هنر یک فیلسوفه. فلسفه لازم نیست در چارچوب یک عبارت و یک کتاب باشه، بلکه باید در خدمت شریعت باشه و یکی از هنرهای مهم امامه. یه بحثی رو که امام خیلی بهش توجه داره و جناب صدر هم جزو ابتکاراتش هست، جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاء نفسه، که یکی از مبانی کلیدی مولا صدرا در حکمت متعالیه است و خیلی از مسائل زیربنایی مثل مسائل معاد و اشکالات عدیدهی مثل تنافی تجرد نفس با تأثیرات بدن یا تنافی تجرد نفس با تطورات ذاتیش یا نبود سنخیت بین نفس و بدن مادی، اینو ما چطور حل کنیم؟ مشاء نتونست حل کنه. ولیکن جناب صدرا با این قاعده جسمانیت الحدود این مطلب رو حل کرد. امام از این قاعده خیلی خوب استفاده برده و در تقریر این قاعده موفق بوده. امام میگه که نفس در اصلش که جسمانیت الحدوثه، این به جهت اینه که نفس در آغاز ولیده عالم طبیعته، زایده عالم طبیعته، بعد به حرکت جوهری و سیر سعودی در عالم طبیعت به تدریج به موجود روحانی و مجرد تبدیل میشه. تقریر خیلی زیبای امام در کتاب خودی در تقریرات خودش خیلی قشنگ داره. یکی از بحثایی که امام حتی تو بحث اصولیش هم استفاده کرده، البته نه به معنای اینکه حالا در اصول تبیین مباحث اصول، نه، در مقابل نقد برخی از آقایونی که یک برداشتی از توحید داشتن از قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها استفاده برده. یعنی اینقدر این قاعده دامنه داشته، مثل قاعده الواحد که امام با برخی از اصولیون درگیره که آقا این قاعده الواحد در امور اعتباری جریان نداره. بعد برای اینکه برای اون شخص روشن کنه در بحث اصولی، ما مفصل بحث قاعده الواحد رو در بحث اصولی خودش بیان میکنه، در حالی که حالا قاعده الواحد جاش تو بحث فلسفی یا بحث عرفانیه. از این قاعده بسیط الحقیق امام در بحث توحید خیلی زیبا استفاده برده. یه بحث دیگه مهمی هم که امام خیلی خوب پذیرفته و در بحث سلوکی جانانه پیاده کرده، بحث اتحاد عقل و معقوله. جناب صدرا نخستین فیلسوفی است که بر اساس اصول و مبانی موجود در نظام فلسفی خودش به اثبات اتحاد عقل و معقول پرداخته و خود جناب صدرا معتقده که از مسائل دشوار و پیچیده مباحث فلسفی این بحث اتحاد عقل و معقول، که خود جناب صدرا میگه لطف الهی مشمول من شد و من تونستم این بحث برام حل بشه. حالا امامم با توجه به حکمت متعالیه و مبانی حکمت متعالیه مثل اصالت وجود، تشریح در وجود، حرکت جوهری اشتدادی نفس، به بحث اتحاد عقل معقول و اتحاد عامل با عمل پرداخته. این دومیش خیلی مهمه، چون امام در بحث‌های سلوکی و اخلاقیش و عرفانی خودش به ویژه عرفان عملی از اتحاد عامل با عمل با توجه به اون تجسم اعمال که چگونه این اتحاد در روز قیامت اتفاق میفته و با استناد به برخی آیات نظیر و وجد و ما عمل و حاضر، امام یه تبیین قشنگی در ذیل همین اتحاد عامل با عمل داره و کیفیت این ارتقا رو برای نفس با توجه به اون عمل خوب یا بد، اگر بد باشه درکات، اگر خوب باشه درجات استفاده کرده. یه بحثی هم هست، اون بحث، یعنی آخرین بحث اگه بخوام نگاه کنیم، معاد جسمانیه. خب ملا صدر برای نخستین بار کوشید معاد جسمانی رو که قرآن بیان کرده با ادله فلسفی به اثبات برسونه و شرع و عقل رو در این مسئله موافق نشون بده.
درسته.
امام در تبیین عقلانی معاد جسمانی حرف ملا صدر رو تأیید و تأکید میکنه و میگه این فیلسوف الهی و مؤسس قواعد الهی نخستین کسی است که مبدع و معاد رو بر یک اصل بزرگ خلل ناپذیر بنا نهاده و اثبات کرده. امام ازش خیلی تعریف میکنه. واقعا اینایی که اهل تفکیکند و درست هم درس نخوندن اینا نمیتونه معاد جسمانی رو با ادله عقلی ثابت کنن، میخوان نقلی و مثلا حالت اقناعی ثابت کنن، اگرم مطلبیش خلاف کی بودم با داد و بیداد حلش کنن. اما جناب صدر انصافا به قول امام فخر طایفه شیعه است که معاد رو با این ادله ثابت کرده. البته امام یه اشکال کوچیکی در بحث معاد با امام با جناب صدر داره، به این که جناب صدر در یه جاهایی معتقده که بدن مخلوق نفس در آخرت، انشاء نفس مخلوق نفس. امام این نمی‌پذیره، میگه بدن در نشأه آخرت معلول نفس نیست و این هم مستلزم دوره، به خاطر که نفس و بدن جدا از هم نیستن، اینا یک شیء واحده، علت که نمیتونه علت خودش باشه که. از یه اشکال شکلی داره خیلی. البته امام میگه اگر براس اینطور صحبتی بشه دو شیء را میگه بعد توضیح میده. خب این بحث
این بحث مثلا تو اون مقوله‌ای که صدر مطرح میکنه که عینیت و مثلیت بشه،
بله بله، همونجا امام یه اشکال داره، ولی با دو تقریر میگه اگر مراد اینه که اشکال داره، اگر اینه نه اشکال داره. یعنی با دو تقریر امام ورود میکنه به این مطلب،
همون عینیت رو مطرح میکنه که اصلا دیگه نیازی به این نیست که بگیم بدنی متناسب با عالم
آخر. بله بله، همون عینیت رو مطرح. بعد از جناب صدر و مبانیش ما میرسیم به مفسران حکمت متعالیه. حکمت صدرایی خب در زمان سلسله صفویه و در اصفهان خیلی پر رونق بود. خود حکمت جناب صدرا و فلسفش در زمان صفویه خیلی اقبال نداشت، بلکه از زمان مرحوم شیخ محمد بیدابادی و شاگرد معروفش حکیم مولا علی نوری علی الله مقام شریف این به تدریج حکمت متعالی معروف شد و خودشو پیدا کرد و در حوزه های علمیه کم کم رواج پیدا کرد. بعدها کسانی مثل مولا اسماعیل اصفهانی، مولا آقای قزوینی، مولا عبدالله زنوزی و مولا هادی سبزواری اینا اومدن حکمت متعالی رو اوج دادن و شهر دادن و پرورش دادن. یکی از شارحان و مروجان حکمت متعالیه که امام بهش نظر داره جناب مرحوم مولا هادی سبزواریه که حالا ما در جلسه بعد به طور تفصیلی بهش می‌پردازیم
انشاءالله، چون وقت ما تمامه. بعد می‌بینیم شنوندگان محترم که این بحث رو در مجال آینده در ادامه مسیری که از فلسفه اسلامی از اتمام یاد میکنن و نکاتی رو در باب اندیشه هاشون در آثارشون دارن انشاءالله در مجال آینده نسبت به دیدگاه ها و شخصیت جناب مولا هادی سبزواری بشنویم و دنبال کنیم. تشکر میکنم جناب استاد صاحبی از مطالب خوبی که در مجال امروز در باب مبانی حکمت متعالیه و نگاهی که جناب صدرا در حوزه فلسفه خودش داره و از اتمام عمدتاً معید دیدگاه هایشونه یا گاهی هم به ارتقاء مباحث فلسفی جناب صدرا در آثار خودشون مثل مسئله تشکیک وجود و بحث معاد جسمانی در برخی از حوزه نکاتی رو از تمام مطرح میکنن. مطالب خوبی رو شنیدیم که انشاءالله در مجال آینده در باب یکی از شارحین حکمت صدرا جناب مولانا سبزواری هم ببینیم نگاه از تمام چیست. تشکر میکنم از حضورتون در برنامه امروز اندیشه آفتاب. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم و تا فرصت آینده همه شما را به یگان معبود هستی می سپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
ای نور نبی پور علی روح خداوند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرهمند، ای رای تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خداوند، برخواست با نام تو آواز به کیهان، بنشسته به تدبیر تو هر فتنه و ترفم. ای آیت حق شمس هدا قبله دلبر، خوشنودی حق خاطر گیتی به تو خورسم. با کوکبه موسوی و فر مسیحا موسا به تو دلبر.
خب شنوندگان